رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. ساعت 6:30 دقیقه صبح وقت افغانستان و 10 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز جمعه 15 ماه سرطان 1395 شمسی، خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست سرخط چند خبر مهم. طالبان مسئولیت حمله بر گردشگران خارجی در هرات را به عهده گرفت. کره های حقوق بشری اعدام کم از کم 20 فعال کردی در ایران را محکوم کردند. رئیس جمهور باراک اوباما گفت که آمریکا باید در نابود کردن گروه دولت اسلامی بهتر عمل کند. در بخش گزارش های تهیه شده در این نیم ساعت برنامه دوم رادیو آشنا گزارشی داریم از کابل، این که 9 میلیون شهروند افغان سواد ابتدایی ندارند. در مورد پلان تازه رئیس جمهور ترکیه برای سرکوبی حامیان فتح‌الله گلان رقیب سیاسیش و همچنین اظهارات دونالد ترامپ نامزد رئیس جمهوری جمهوری خواه در آمریکا و همچنین سخنرانی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا همه در بخش گزارشات تهیه شده است. نخست مشروع خبرها را می‌شنوید. طالبان مسئولیت حمله بر گروهی از سیاحین آمریکایی و اروپایی در هرات را به عهده گرفتند. 6 سیاح و راننده افغانشان در آن کمین طالبان زخمی شدند. سخنگوی شورشیان طالب ادعا کردند که شمار زیادی تلف شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی پلیس ولایت هرات گفت که آن حمله در ساحه چشتهی شریف رخ داد. وضعیت سیاحین زخمی که یک زن در میانشان است ثابت گزارش شده است. در رویداد دیگر روز پنجشنبه یک هلیکوپتر ترانسپورتی پاکستانی هنگام نشست در ولایت کوهستانی لوگر سقوط کرد. وزارت دفاع افغانستان ادعا کرده است که مخالفان مسلح آن کشور با تشدید جنگ در ولایت هلمند تلاش می‌کردند تا شورای کویت را در آن ولایت جابجا سازند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که تلاش مخالفین مسلح در این راستا ناکام شد.
دشمن کوشش میکردند که بیاره شورای کویتا را در هلمند جابجا کنه و بگویند که امو حامی نشان که اون افغانستان است و شورای کویتا در هلمند است و خودش است و جنگ است و اینا جنگ میکنند. شما ببینید که در عملیات شفق امی پلانی شومی دشمن ناکام شد.
اظهارات سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود. و حال گزارش‌های منطقه را می‌شنوید. گروه‌های حقوق بشری روز پنجشنبه اعدام کم از کم 20 فعال کردی در ایران را محکوم کردند. اعدام شدگان به ارتباط دهشت‌افکنی متهم شده بودند. خبرنامه وزارت استخبارات ایران اعدام‌های روز چهارشنبه را تایید کرده گفته است که محکومین بخشی از شبکه دهشت‌افکنی بودند که مسئول حملات مسلحانه در ولایت غربی ایران بودند. تهدید گروه دولت اسلامی ممکن علیه ایالات متحده ادامه یابد، حتی اگر این گروه از سنگرهای مهم خود در عراق و سوریه سرنگون شود. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه این مطلب را بعد از دیدار با مشاورین امنیت ملیش در پنتاگون یا مقر وزارت دفاع آمریکا در کنفرانس خبری بیان کرد. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر این خبر.
آقای اوباما هشدار داد که حامیان انفرادی گروه دولت اسلامی هنوز هم در برانداختن حملات الهام میگیرند که شناسایی و جلوگیری آن سخت‌تر است. رئیس جمهور گفت که ایالات متحده باید برای نابود کردن این شبکه دهشت‌افکنی بهتر عمل کند و پیام‌های اینترنتی آن گروه را که میتواند به افراد مشکل آفرین برسد و از آن الهام بگیرند شناسایی و جلوگیری کند. آقای اوباما در مورد مبارزات ایالات متحده در افغانستان علیه داعش گفت:
In Afghanistan, one of the reasons that I decided to largely maintain our current force posture was so that we could keep eliminating ISIL's presence.
در افغانستان یکی از دلایلی که من تصمیم گرفتم به طور گسترده نیروهای من را در آن کشور نگه داریم این بوده تا حضور داعش را در افغانستان از بین ببریم و ماه گذشته دستاورد بزرگی داشتیم. و عمر خلیفه رهبر برجسته داعش را در افغانستان نابود کردیم. اگرچه دولت اسلامی هنوز هم سنگرهای خود را در منطقه حفظ کرده است، اما رئیس جمهور امریکا افزود که عملیات ضد دولت اسلامی در عراق و سوریه پیشرفت‌های داشته، زیرا آن گروه نتوانسته است طی ماه‌های اخیر مناطق از دست رفته خود را دوباره پس بگیرد.
ادامه خبرها، اردوی مصر میگوید که ابو دعا الانصاری را که رهبر گروه دولت اسلامی شاخه منطقه سینا در مصر شناخته شده میباشد کشته است. اردوی مصر یک رشته حملات هوایی را بر شهرک آریش انجام داد که باعث کشته شدن 45 جنگجوی گروه دولت اسلامی و همچنین الانصاری شد. دفتر کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر از شورای امنیت این سازمان تقاضا کرده است تا تدابیر سخت‌تری را علیه این کشور اتخاذ کند. این تقاضا بعد از آن به عمل آمده است که این دفتر حقوق بشری پی برده است که نیروهای امنیتی سودان جنوبی غیر نظامیان را کشته، بر زنان و دختران تجاوز کرده و املاک را با تقریبا معافیت تمام چپاول و تخریب کرده است. نیروهای هوایی ایالات متحده و بریتانیا بخشی از تمرین عمده آموزشی با هدف تقویت توان نیروهای ناتو و کار همدیگر را ماموریت‌های هوایی مشترک بر فراز استونیا این هفته انجام دادند. ایالات متحده در این تمرینات با بریتانیا، استونیا، لیتوانیا و لاتویا در عملیات تمرینات آموزشی عزم اتلانتیک پیوسته است. نیروهای هوایی ایالات متحده میگوید که این تمرینات نظامی از 25 ماه جولای شروع شده و تا 4 روز دیگر ادامه خواهد یافت. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
بال در بخش گزارش ها، مطلبی نخواست از ولایت شمال افغانستان از بلخ. معین سوادآموزی وزارت معارف افغانستان در سفرش به ولایت بلخ میگوید که هنوز هم 60% باشندگان این کشور که حدود 9 میلیون تن را شامل است از نداشتن سواد رنج میبرند. گفته ها در حالی از سوی این مقام وزارت معارف بیان شده است که قبلا گزارش هایی در مورد معلمان و مکاتب خیالی در این کشور نشر شده بود. میرویس بیچن، خبرنگار رادیو آشنا، از ولایت بلخ در شهر مزار شریف گزارش میدهد.
سردار محمد رحیمی، معین سوادآموزی وزارت معارف افغانستان که برای تجلیل از هفته سواد به بلخ آمده است، گفت که به دلیل مشکلات مختلف حدود 60% از باشندگان کشور سواد ندارند. معین سوادآموزی وزارت معارف افغانستان نبود امنیت و فساد اداری را از مشکلات اساسی در تطبیق نشدن برنامه سوادآموزی در این کشور عنوان می کند. آقای رحیمی، معین سوادآموزی وزارت معارف افغانستان، در تجلیل از هفته سوادآموزی در مزار شریف گفت:
کشور متاسفانه نرخ سواد در افغانستان بسیار پایین است. حدودا آمار که در سال 2012 بوده 38% نشان میده. پیش بینی ماست که در سال 2016 ای به حدودا 40% رسیده باشه. اما باز هم 60% بی سواد در افغانستان، چیز حدودا 9 میلیون بی سواد را ما در افغانستان داریم. یک حجم بسیار بالاست، یک تعداد بسیار بالاست که مساعی مشترک نهادهای دولتی و اراده کلان سیاسی حکومت افغانستان را میطلبه برای اینکه در این قسمت توجه بیشتر داشته باشن، امکانات پولی، مادی و معنوی و سیاسی رو در واقع به وجود بیارن برای اینکه برنامه سواد در افغانستان به خوبی پیش بره.
معین سوادآموزی وزارت معارف افغانستان هرچند پدیده فساد اداری را از مشکلات عمده ادارات دولتی خوان، اما تاکید کرد که این وزارت 7 میلیون دلار را برای آموزش 500,000 بی سواد در افغانستان هزینه میکند. با باور آقای رحیمی، در صورتی که بسیج ملی برای حمایت از سوادآموزی و بی‌سوادزدایی از سوی حکومت در اولویت قرار بگیرد، 5 تا 10 سال دیگر بر اساس برنامه سطح سواد باشندگان افغانستان تا مرز 60% افزایش خواهد یافت. نجیب الله یکی از شاگردان کورس سوادآموزی در ولایت بلخ در شمال افغانستان است. او از مدت 5 ماه است که با کورس سوادآموزی این ولایت می رود.
کل رئیس چې ما د بیسواده پاړه باندې خونیز پروګرام پیل کړی دی، تر اوسه مې په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي دي. مخکې به مې لیکل لوستل هیڅ نه شوای کولای. نو زموږ هیله دغه ده چې عامو کسانو لپاره دې د بیسواده کورسونه نور هم ایجاد شي، چې نوي ځوانان او پخواني کسان وکولای شي په دې لاره کې مخته لاړ شي او سواد ته لار ومومي.
اما برعکس برخی کارشناسان، بانک سواد را برای توسعه اقتصادی خانواده ها مؤثر می خوانند، ولی برنامه سواد آموزی وزارت معارف را نمایشی عنوان میکنند. لطیف سحاکی که از کارشناسان در شمال افغانستان در صحبت به صدای آمریکا گفت با آنکه سطح سواد در افغانستان رو به افزایش است، اما این افزایش به دلیل کورس‌های سوادآموزی نه، بلکه علاقه‌مندی جوانان به تعلیم است.
ما در چند سال گذشته هیچ وقت شاهد این نبودیم که از کورس سوادآموزی کسای فارغ شده باشه که او دارای سواد کامل بوده باشه. به خاطر ازی که افغانستان یک کشور فقیر است و در کشورهایی که فقر بیداد میکنه مردم بیشتر به کار نیاز داره و به همین اساس است که علاقمندی برای آموختن سواد بعد از سن 25 در افغانستان یک کار دشوار است. به همین دلیل است که کورس‌های سوادآموزی یا هم موجودیت معینت سوادآموزی در افغانستان یک شیوه نمایشی است و هیچ وقت ما نمیتونیم با موجودیت کورس‌های سوادآموزی مردم افغانستان را باسواد بسازیم.
بر اساس اطلاعات وزارت معارف و معینت سوادآموزی، هنوز هم در 70 ولسوالی افغانستان برنامه سوادآموزی به دلیل مشکلات امنیتی را اندازی نمیگردد. اما این وزارت در نظر دارد که تا سال 2020 میلادی میزان ملی سواد را به 75% افزایش دهد و 1 میلیون فرد بی سواد به شمول 60% زنان را در 40,000 کورس سوادآموزی با سواد سازد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا، آشنای شما.
پس از کودتای ناکام ماه جولای در ترکیه، مقامات آن کشور به سرکوبی و پاکسازی افراد مسنون و حمایت از تحرکات آقای گولن آغاز کردند. در تازه ترین اقدام انقره از شمالی کشورهای آسیایی خواسته است مکاتب ترکی را که فتح الله گولن از آنها حمایت میکند مسدود کنند. این در حالی است که حکومت افغانستان میگوید که تا اکنون حکومت ترکیه خواهان مسدودی مکتبهای ترکی در آن کشور نشده است. رویا زمانی در این باره گزارشی را تقدیم میکند.
Millete kurşun sıkanı nasıl affetmiyorsak o kurşunu finanse edeni de
Recep Tayyip Erdoğan رئیس جمهور ترکیه تعهد کرده سانه دست تاجرانی را هدف قرار دهد که با فتح الله گولن روحانی متنفذ ترکی مستقر در ایالات متحده ارتباط دارند. آقای اردوغان هین صحبت با رهبران اتاقهای تجارت در انقره روز پنجشنبه گفت که حکومتش مصمم است تا ارتباط تمام تاجران را با سازمانی که رهبری آن را فتح الله گولن بر عهده دارد کاملا قطع کند، زیرا به گفته او دستان آقای گولن با خون آغشته است. رئیس جمهور ترکیه همچنان گفته است که هر پولی که به تحریک فتح الله گولن می رود به مثابه مرمی در خوابگاه تفنگی است که بالای ملت ترکیه شلیک می شود.
geldiğimiz yer itibariyle artık bu yapının her okulu, her dershanesi, her evi birer terör yuvası.
آنان را که برای این مرمی ها پول می پردازند مانند آنهایی را که بر مردم ترکیه شلیک کرده بودند هیچگاه نمی بخشیم. در حال حاضر هر مکتب، هر مدرسه و هر خانه مربوط به افراد این سازمان لانه دهشت افغانی است. هر شرکت، هر اداره خیریه و هر اتحادیه این سازمان یک سازمان دهشت افغانی است.
در همین حال مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید که شماری از مکاتب است که بخشی از شبکه وسیع گولن است. او میگوید این سازمان آغشته به خون در سر تا سر جهان مکتب ها، اتحادیه ها و سازمان های فرهنگی دارد. آقای گولن که از سال 1999 به این سو در ایالات متحده به سر میبرد اتهام دست داشتن در کودتای ترکیه را رد کرده، اما حکومت آن کشور به رهبری اردوغان خواهان استرداد وی از ایالات متحده شده است. با تعقیب کودتای ناکام 15 جولای در ترکیه بیش از 60,000 کارمند نظامی، قضایی، خدمات عامه و کارمندان تعلیمی یا بازداشت شدند یا وظایفشان به تعلیق درآمده است و یا هم این که تحت تحقیق قرار دارند. این در حالی است که 20 مکتب زیر نام افغان ترک در ولایت‌های مختلف افغانستان نیز فعالیت می‌کنند و گفته می‌شود این مکتب‌ها از سوی فتح الله گولن رهبری مذهبی ترکیه حمایت می‌شود. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان می‌گوید که مکتب‌های افغان ترک در افغانستان تحت نظارت آن نهاد فعالیت دارند.
تا حال از ما کسی سوال نکرده که از ما تقاضا کرده باشه، ولی این سرنوشت فرزندای افغانستان است. در حدود 8,000 شاگرد ما در مکاتب افغان ترک در سراسر افغانستان داریم که این را با مشوره با مقامات عالی دولت، رئیس جمهور و رئیس اجرایی تصمیم میگیریم. هرگز ما سرنوشت اولاد کشور خود به اصطلاح درس زینا را متوقف نمی سازیم.
مکتب های افغان ترک از سال 1995 فعالیتشان را در افغانستان آغاز کردند. مقام های نهاد با آنکه هر گونه حرکت های افرادگرایی را محکوم می کنند می گویند که مکاتب افغان ترک به دور از هر گونه سیاست در افغانستان فعالیت دارند. از سوی دیگر در پاکستان نیز نگرانی ها از مسدودی مکتب ها تحت نام پاک ترک دیده می شود. هزاران کودک در پاکستان نیز به مکتب های می روند که از سوی سازمان غیر انتفاعی پاک ترک تمویل می شود. این سازمان مدعی است که یک نهاد خیریه غیر سیاسی بوده و هیچ ربطی با فتح‌الله گولن ندارد، اما حکومت ترکیه می گوید که این مکتب ها مربوط به گولن است. رمشار رای یک شاگرد مکتب پاک ترک می گوید که او در چندین سال که در این مکتب مشغول آموزش بوده هیچگاه نامی از گولن تا این اواخر نشنیده بود.
او
می گوید ما در واقع در مورد گولن از اینترنت معلومات به دست آوردیم که کی است. بعدا ما دانستیم که او یک نخبه و نویسنده است که در ایالات متحده زندگی دارد. کودتای نظامی ترکیه که توسط بخش از اردوی آن کشور را اندازی شده بود، جامعه بین المللی از جمله ایالات متحده، روسیه و افغانستان آن را محکوم کردند.
صدای امریکا، آشنای شما.
و در این قسمت مطلب دیگر را تقدیم شما میکنیم. قسمی که در خبرها هم گفته شد، دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه و حامیان خود اطمینان میدهد که همه مسائل مبارزات انتخاباتی وی به خوبی پیش میرود. این اظهارات آقای ترامپ در حال صورت میگیرد که در جریان یک هفته گذشته این نامزد انتخابات ریاست جمهوری به دلیل موقف گیریش در مورد والدین یکی از سربازان آمریکایی که در سال 2004 میلادی در عراق کشته شد مورد انتقادهای شدید قرار گرفت. توجه بفرمایید به شرح این گزارش که صفحه حساس آن را به توجه میرساند.
We're doing incredibly well. We're leading in the state of Florida. You saw the poll.
با وجود انتقادهای شدید از سوی مقامات ارشد هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات ها، آقای ترامپ به حامیانش گفته است که مبارزات انتخاباتی او به گونه بسیار خوب پیش می رود.
مبارزات انتخابات واقعا بسیار به خوبی به پیش می رود. هیچگاه به این اندازه متحد نبوده است. ما مبارزات انتخاباتی خود را به تاریخ 16 ماه جولای آغاز کردیم و گفتم می توانم که از آغاز کمپاین تا حال از لحاظ وحدت در بهترین موقعیت قرار داریم. مبارزات انتخاباتی به شکل باور نکردنی به خوبی به پیش می رود. شما نتایج نظرسنجی را دیدید که ما در ایالت فلوریدا سقط داریم، در ایالت اوهایو پیشی داریم و در ایالت پنسیلوانیا رقابت جدی است، اما فکر می کنم که در آینده سقط خواهیم داشت.
در عین حال آقای ترامپ رسانه ها را به عدم صداقت متهم کرده گفت که با هر مشکلی که در کمپاین انتخاباتی وی با آن مواجه شود مقصرش رسانه ها می باشد. آخرین مشکلی که کمپاین انتخاباتی آقای ترامپ با آن مواجه شد روز چهارشنبه زمان رخ داد که مایک پنس، والی ایندیانا و معاون آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از انتخاب مجدد پاول راین رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده حمایت کردند. آقای ترامپ مخالفت خود را با اعضای برجسته حزب جمهوری خواه نشان داد و از انتخاب مجدد آقای راین اجتناب کرد. آقای پنس معاون آقای ترامپ در مقابل جان مکن سناتور ایالات متحده از حزب جمهوری خواه از الفاظ نیک کار گرفت و گفت که جمهوری خواهان در ایالت اریزونا همیشه برای آمریکا آماده باش و طرفدار نیروی قوی ایالات متحده بودند. عدم خشونت آقای ترامپ در مقابل سناتور جان مکن واضح و روشن بود است. اما زمانی که آقای مکن در ایالت اریزونا سخنرانی می کرد، مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ را مورد ارزیابی قرار نداد.
هر چیزی که دونالد ترامپ، مایک پنس یا هر کسی دیگر مثال پال راین و هر فرد دیگر در این مبارزات انتخاباتی انجام می دهد، مورد انتقاد قرار نمی دهم. این وظیفه من نیست. من در مورد ایالت آریزونا تمرکز میکنم.
شماری از اعضای برجسته حزب جمهوری خواه به شمول جورج بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، تد کروز رقیب پیشین آقای ترامپ در انتخابات میان حزبی و جان کیسیک والی ایالت اوهایو یا از نامزدی آقای ترامپ حمایت نکردند و یا هم حمایت گرم نکردند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش ها، ایران بار دیگر حمایت بی‌دریغ خود را از بشار اسد رئیس جمهور سوریه اظهار کرده است و گفته است که معضل سوریه و گسترش ناامنی در جهان می افزاید. عبدالواجد عادل با شرح گزارشی در این باره.
رئیس کمیسیون امنیت ملی ایران و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی آن کشور از حمایت مجدد کشورش برای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز پنجشنبه در دمشق یک بار دیگر اطمینان داد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی شورای مشورت ایران گفت که سفرش به سوریه بخش از سیاست ایران برای حمایت این کشور از حکومت سوریه می باشد و از بشار الاسد به خاطر مقاومت در برابر دهشت افغانان که به سوریه نفوذ کردند تمجید به عمل آورد.
ما امروز در دمشق حضور داریم تا یک بار دیگر حمایت خیش را از ملت و دولت سوریه و شخص آقای بشار اسد رئیس جمهور که در پنج سال گذشته در برابر ده ها هزار تروریست اعزامی از ده ها کشور جهان و حامیان خارجی آنها شجاعانه ایستاده است و طرح صهیونیستی آمریکایی تضعیف مقاومت را خونسا نموده است اعلام کنیم.
بروجردی شورشیان سوری را پروژه صهیونیست آمریکایی خطاب کرد. او هشدار داد که حمله دولت اسلامی در ترکیه و فرانسه نشان داد که منازع سوریه می تواند امنیت سایر کشورها را به مخاطره بیفکند.
حوادث متعدد تروریستی در کشورهای کمک کننده به تروریست ها نشان دهنده این واقعیت است که تروریسم مرز نمی شناسد و کمک به آنها دامان کشورهای کمک کننده را نیز خواهد گرفت.
آقای بروجردی سوریه را شام پنجشنبه ترک کرد. از جانب هم مقامات بلندپایه ملل متحد میگویند پلانهای مربوط به مذاکرات صلح میان جناح‌ها در سوریه در ختم آگوست به اثر شدت گرفتن جنگ بین شورشیان و قوای حکومتی با مخاطره مواجه گردیده است. بعد از پنج سال جنگ جان بیشتر از 300 هزار انسان را گرفت و هنوز به شدت ادامه دارد. ملل متحد می گوید تنها راه حل سیاسی می تواند نقطه پایان به این خونریزی باشد. رمزی عزالدین معاون فرستاده خاص ملل متحد می گوید که این سازمان بین المللی به طور مطلق متعهد است تا جناح‌های جنگی را دوباره به میز مذاکره در ختم این ماه برگرداند.
For these talks to be fruitful, I think the cessation of hostilities has to stand, has to be reinforced, and here the United States and the Russian.
برای اینکه این مذاکرات مثمر واقع شود، خصومت‌ها باید فروکش کند. به این ارتباط، ایالات متحده و فدراسیون روسیه این موضوع را پیگیری می‌کنند. در این حال، باید حالت بشری نیز بهبود یابد. در ماه گذشته بنابر شدت گرفتن جنگ در این بخش کار زیاد انجام نیافته است. ملل متحد توقع داشت که با 1.2 میلیون از مردم درگیر مانده در منازع در ماه جولای کمک های بشری بفرستد، اما مشاور فرستاده خاص ملل متحد میگوید تنها 40% این کمک ها انتقال یافته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مبارزه برای نابودی دولت اسلامی یا داعش در افغانستان یکی از دلایل باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان بوده و گروه دولت اسلامی به حیث تهدید به ایالات متحده همچنان در افغانستان بود. باقی خواهد ماند حتی بعد از این که از پایگاه‌های خود در سوریه و عراق نیز رانده شود. این مطلب را باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده پنجشنبه در کنفرانس خبری بیان کرد. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
تهدید گروه دولت اسلامی ممکن علیه ایالات متحده ادامه یابد، حتی اگر این گروه در سنگرهای مهم خود در عراق و سوریه نیز سرنگون شود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه این مطلب را بعد از دیدار با مشاورین امنیت ملیش در پنتاگون مقر وزارت دفاع ایالات متحده در کنفرانس خبری بیان داشت. آقای اوباما هشدار داد که حامیان انفرادی گروه دولت اسلامی هنوز هم در برانداختن حملات الهام میگیرند که شناسایی و جلوگیری آن سخت‌تر است. رئیس جمهور گفت که ایالات متحده باید برای نابود کردن این شبکه دهشت‌افغانی بهتر عمل کند و پیام‌های اینترنتی آن گروه را که میتواند به افراد مشکل آفرین برسد و از آن الهام بگیرند شناسایی و جلوگیری کند. آقای اوباما در مورد مبارزات ایالات متحده در افغانستان علیه داعش گفت:
In Afghanistan, one of the reasons that I decided to largely maintain our current force posture was so that we could keep eliminating ISIL's presence.
در افغانستان یکی از دلایلی که من تصمیم گرفتم به طور گسترده نیروهای من را در آن کشور نگه داریم این بوده تا حضور داعش را در افغانستان از بین ببریم و ماه گذشته دستاورد بزرگی داشتیم و عمر خلیفه رهبر برجسته داعش را در افغانستان نابود کردیم. اگرچه دولت اسلامی هنوز هم سنگرهای خود را در منطقه حفظ کرده است، اما رئیس جمهور آمریکا افزود که عملیات ضد دولت اسلامی در عراق و سوریه پیشرفت‌های داشته، زیرا آن گروه نتوانسته است طی ماه‌های اخیر مناطق از دست رفته خود را دوباره پس بگیرد. رئیس جمهور براک اوباما گفت که ایالات متحده باید کار بهتری را انجام بدهد تا شبکه های دهشت افغانی از هم بپاشد، ولی گفت که تنها راه نظامی کفایت نمی کند.
In other words, ISIL turns out not to be invincible. They are in fact inevitably going to be defeated. But we do recognize at the same time that the situation
گروه داعش شکست پذیر است و ما آنها را شکست خواهیم داد، ولی با آن هم وضع مغلق است و تنها قوت‌های نظامی نمی‌تواند به تنهایی آن را حل کند. او گفت که دهشت افغانی ممکن در زمان اداره او و یا جانشین او کاملا از پا در نخواهد آمد و او همیشه به تیم کاریش میگوید که آنها راه‌های جدید رسیدگی به این معضله را طی مفکوره‌های جدید بیان کنند. گروه دولت اسلامی مسئولیت تعداد از کشتارهای دست جمعی را در شهر نیس در فرانسه در ماه گذشته که در آن 80 تن کشته شد و کلب شبانه اولاندو که در آن 49 تن کشته شد به عهده گرفته است. با آنکه ممکن گروه دولت اسلامی به صورت مستقیم در این حملات دخیل نباشد، اما این کار توسط کسانی صورت میگیرد که از این گروه الهام میگیرد. اوباما حضور عساکرش و جنگ علیه دولت اسلامی را در سوریه و عراق ازدیاد بخشید و اخیرا عساکر بیشتری را برای پسگیری موصل فرستاد. این شهر از سال 2014 تا حال در کنترل این گروه بوده است. اخیرا ایالات متحده کمپاین هوایی را در لیبیا جهت حمایت از حکومت نوپای این کشور در گرفتن دوباره شهر سرت آغاز کرده است. این گروه هنوز نیز دوام کنترل خیش در منطقه ادامه داده است و جنگ در سوریه به نوع بن‌بست رسیده است. با آن هم اوباما گفت که موفقیت‌های چشمگیر در برابر داعش حاصل شده است، چنانچه این گروه از دیر زمانی به این سو نتوانسته منطقه جدیدی را تحت کنترل خیش در بیاورد.
و در ختم برنامه امروز صبح فشرده چند خبر: طالبان مسئولیت حمله بر گروهی از سیاحین آمریکایی و اروپایی در هرات را به عهده گرفتند. 6 سیاح و راننده افغانشان در آن کمین روز پنجشنبه طالبان زخمی شدند. گروهی حقوق بشری روز پنجشنبه اعدام کم از کم 20 فعال کردی در ایران را محکوم کردند. اعدام شدگان به ارتباط دهشت افغانی متهم شده بودند. تهدید گروه دولت اسلامی ممکن علیه ایالات متحده ادامه یابد، حتی اگر این گروه از سنگرهای مهم خود در عراق و سوریه سرنگون شود. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه این مطلب را بعد از دیدارش با مشاورین امنیت ملی در پنتاگون مقر وزارت دفاع ایالات متحده در کنفرانس خبری بیان کرد. اردوی مصر میگوید که ابو دعا الانصاری را که رهبر گروه دولت اسلامی شاخه منطقه سینا در مصر شناخته شده میباشد کشته است. اردوی مصر یک رشته حملات هوایی را بر شهرک آریش انجام داد که باعث کشته شدن 45 جنگجوی آن گروه دولت اسلامی و همچنین الانصاری شد. دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر از شورای امنیت این سازمان تقاضا کرده است تا تدابیر سختری را علیه سودان جنوبی اتخاذ کند. این تقاضا بعد از آن به عمل آمده است که این دفتر حقوق بشری پی برده است که نیروهای امنیتی سودان جنوبی غیرنظامیان را کشته، بر زنان و دختران تجاوز کرده و املاک را با تقریبا معافیت تمام چپاول و تخریب کرده است. شنونده‌های عزیز، با ختم برنامه خبری صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظاتی بعد از همین موج رادیو، همکاران رادیو آزادی از پراگ و کابل خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند. شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا، از واشنگتن نیز باشید. خدا حافظ و روز خوشی داشته.